کنز مولا اگر به معنی ناصر و ابن انبیاد لغوه، همه میدوند که امیر المؤمنین ابن عمه، اما اگر به معنای معتق و معتق بیاد کذبه، پس راهی دیگه ندارد به جز این که معنی اولا باشد. اینو سید مرتضی گفت در نهایت استحکام، چون تحقیق لغوی و متفسیری مولا معانی دارد که به سه دست تقسیم میشد: یک ناصر و ابن عم، دو معتق و معتق، سه اولا. ناصر که نمی شود لغو چون معلومه، و معتق و معتق هم سوال از قدیم، معتق و معتق هم نمیشه چون کذب امیر و مؤمنین و پیامبر که معتق و معتق نیستن، یتعین که اولا باشه. و این اشکال رو از تحقیق بسیار عمیق رو فخر رازی شیخ الشبهه و امام التشکیک علیه ما علیه گفت که این معنا، یعنی تحقیق سید مرتضی را نتونست اشکال بکنه، اما گفت اولا مرادف نیست، معناست. معنا یعنی چه؟ یه معنای مجازی که همینطوری به کار رفته، مرادف و از معانی مولا نیست. چرا؟ عزیزان سوال کردن، دوباره تکرار، برای اینکه اولا به جای مولا اطلاق نمی شود. مثلا میگیم که اولا من فلان، نمیتونیم بگیم مولا من فلان، عوض اولا من فلان نمیتونیم بگیم مولا من فلان، پس اولا به جای مولا به کار نمی رد. این مغالطه فخر بود. در مغالطه دیگه یک و یک و یک دیگه آقای نعیمی رو از حالت قیام بیارم بیرون، چند لحظه به خاطر تأخیر جزا هم به مکانی عملو. خب، اما جوابی که داده شد، مرحوم علامه امینی در جواب ایشون فرمودن که مترادف معناش اینه که جوهر معنا، گوهر معنا، اصل معنای دو کلمه با هم سنخیت و همخوانی داشته باشد، اما اضافات، تعلقات و تراکیب دیگر خارج از حدود ترادفه، لذا نقض میکنیم خود اسم تفضیل که از ترادف هم مکمتر خودشه، یک کلمه است افضل. همین افضل یه وقت به طرف تثنیه اضافه میشود، میگیم افضل و رجلین، یه وقت به مفرد اضافه می شود، نمیشه بگیم افضل و رجلین، زید افضل و رجلین میشه بگیم، افضل و قوم به طرف جمع هم میشه بگیم، اما به طرف مفرد اضافه کنیم نمیشه اسمشو مضاف الیه ظاهر بیاریم، فرق کرد. پس خود کلمه گاهی در اضافات با خودش فرق میکنه، چه رسد به مرادف بشه. گرفتید؟ بنابراین میتونیم، نمیتونیم بگیم زید افضل و امر، میگیم زید افضل من امر، اما میتونیم بگیم زید افضل القوم، دیدی یک کلمه فرق کرد. پس با اضافات و تعلقات فرق که وجود دارد خارج حدود خود کلمه است. صلوات خدا کنم. بحث ما درباره اثبات ولایت بر اساس ادله اربعه بود. چطور خالی؟ و به لطف خدای متعال از خود مولاست در بحث فقه ندیده است این حقیر که بحث ولایت بر اساس ادله اربعه اینطور بحث شده باشد. توفیق من الله برای این بیچاره‌تر از بیچاره ها. ادله اربعه کتاب و سنت را بحث کردیم، اما اجماع و عقل دو تا دیگه باقی است. اما اجماع بدون هیچ تردید امامت و ولایت مورد اجماع، نه تسالم نه ضرورت فقهی در فقه اهل بیت است. از آنجا که بحث باید مستند بشود، در ضمن عنوان دلیل سوم متنی را از شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه که شیخ شیعه الامامیه است یادآور بشویم، استفاده کنیم. کتاب اوائل المقالات در ضمن مصنفات شیخ مفید جلد چهارم صفحه 40 می‌فرماید اتفقت ال امامیت على ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف امیر المؤمنین فی حیاته و نص علیه بالامامت بعد وفاته و ان من دفع ذلک فقد دفع فرضا من الدین. اتفاق مذهب امامیه از ضرورت مذهب امامیه است که پیامبر در حال حیات شریفش استخلف حضرت امیر را جانشین خودش قرار داد و تصریح کرد بر امامت علی بعد از وفات خودش و اتفاق دارد امامیه بر این که هر کسی این مطلب رو دفع و رد کند یک فرض دین، یک ضرورت دین رو رد کرده است.
بحث کبروی چون که سوال هم که چرا بحث کبروی نکردید وارد بحث صغروی و مصداق شدید در وجوب نسب امام؟ خب اهل سنت هم اتفاق دارد این مسئله کسی اشکال نکرده، فقط در اینکه چه کسی بعد از پیغمبر امام هست دیگه اونجا متفاوت میشن. اهل سنت چی میگن؟
شیخ خیلی خوبی هستید.
یه طبعه این اشکال اجماع زمانی به درد میخوری که بین فریقین باشه.
بله ما به خوبی شما اصلا حرف
نداریم، اجماع مدرکه
حرفی نداریم. به حضور شما ما به ادله اربعه استناد میکنیم برای ولایت خاصه مولا امیرالمؤمنین. موضوع بس ایده کم اینه که گاهی شما تشریف ندارید، محور بس باید مشخص بشود، فرزند خوب و محقق و فاضل بود که ولایت علی ابن ابی طالب و امامت مولا مورد بحث است و انکار اون موجب کفر می شود یا نمی شود بحث نجاست. و بعد هم شیخ انصاری در جهت ادله امامت مولا دلیل هایی رو ذکر کرده، حقیر و فقیر رفتی ادله اربعه رو بررسی کردی. در ادله اربعه قرآن و سنت رو که بحث کردیم چهار مرحله ای بود، آیاتی که بین فریقینه، روایاتی که بین فریقینه و روایاتی که خاص است. در اجماع که رسیدیم ما به اجماع غیر کار نداریم، اونا مفروض است که امامت امیرالمؤمنین را قبول ندارن، مفروضه. بحث خود بحث ما مشخص شده است که اونها امامت علی ابن ابی طالب را قبول ندارن. حالا ما که فقهی بحث میکنیم این موضوع را باید با ادله اربعه اولا کاملش بکنیم، آنگاه که به این استحکام در اومد ببینیم انکارش موجب کفر میشود یا نمیشود. فقه بحث میکنیم، کلام بحث نمیکنیم.
پایه این را کلام کنیم که آخر نسوی گفت که اول پایه این را مولدی کن امامت علی صحبت بعد فرض
رو
که
ثابت بکنه
میگه که
جاشو که نبوده بلا فرصی میگه بس. بسیار خوب، این را دیگه مفصل بحث کردیم و حافظتان سپردید تاش. اما این مطلب آقای دکتر فهیمی که اشکال مربوط به بحث رو در ضمن بیانشون آورد که اجماع مدرکی میشود، اولا و ثانیا، اولا یادتون هست نکته لطیف چه بود؟ گفتیم اجماع مدرکی بعد از شیخ انصاری آمده و بعد از تطور اصول، و اما اجماع در زمان شیخ مفید تقسیم به مدرکی و غیر مدرکی نمی شده. و ثانیاً گفتیم خود شیخ انصاری در اصول اجماع می زنه ریشش، اما در فتوا که می رسد حتی سید الاستاد میگد که در مقام فتوا میگد دلیل ندارد ولی مطابق مشهور است. فتوا شهرت رو که اصلا اعتنا نمیکنه، اجماعش رو میزنه، شهرت که فرزند کوچک اجماع است. در هر سر اجماع امامی درباره ولایت امیرالمؤمنین محقق و ثابت، بلکه ضرورت، بلکه این نکته رو هم اضافه کنیم، امامت در مذهب اهل بیت به معنی ادامه دهنده رسالت و رسول و توجیه خاتمیت و فلسفه خاتمیت این هدایت مستمر در مرحله نظری امامت تعبیر می شود که اصل از اصول عقاید در میان از اصول مذهبی و در مرحله عملی از فروع مذهب و ضرورت‌های بنیادی در ساختار دین. بنای دین یک ستون‌های اصلی دارد، ولایت جزء ستون‌های اصلی این بنای دینه که به تعبیری هم فروع دین میگیم. دلیل بخواهید از من، کتاب وسائل جلد یک، کتاب طهارت باب اول، از ابواب مقدمه عبادات، حدیث دو، صحیحه زراره، زرارت ابن اعین رضوان الله تعالی علیه. سند رو بخونیم. علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، اینها از اصحاب اجماع و اجلا، عن زرارت ابن اعین، عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام علی خمسه اشیاء: علی الصلاة والزکاة والحج والصوم، ترتیبش اینه، والولایه. قال زور، نعم، بله، علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایه. قال زراره: فقلت ای شیء من ذالک افضل؟ فقال: الولایت افضل، لأنها مفتاح هن، لأنها مفتاح هن. بنا یعنی ستون اصلی ساختمان دین. بنای اسلام یعنی دین، به پنج تا بنیان و ستون اصلی که آخرش ولایت و افضل و اون مفتاح بقیه است.
تو همین
سبکو کامل بکن. بعد از این صحیحه شریفه مبارکه استفاده می شود: ولایت ستون و بو از بنیادهای اصلی ساختمان دین و اسلام با این جایگاه و این مکانت. برابر این امامت در مرحله نظری از اصول، در مرحله عملی از فروع و ستونهای اصلی ساختار اسلام. این مطلبی است که از لحاظ مذهب و دین درباره ولایت دیده می شود و به ثبت رسیده است. اما دلیل عقلی از لحاظ اجماع و تسالم و ضرورت که بس کامل شد، گفتیم اجماع اون مراحل شما کمتر تشریف داشتید، این نکته را براتون بگم. بعد اجماع که به مرحله تسالم که رسید، از اشکال و خطر مدرکی بودن و مدرکی بودن بیرون می رود، تحت عنوان ضرورت قرار می گیرد، قدرتش به جایی می رسد که مدرکی بودن بهش آسیبی وارد نمی کند. شرحش رو قبلا بارها دادم. این مطلب که کامل شد، حالا می رسیم به دلیل چهارم. اما دلیل عقلی، فقط سریع بگید که وقت نره.
همین
سبوسیان
رو روایت بونیان اسلام را خمس داشت، روایت دیگه هم هست.
بله. شهادت این رو مثلا می کنن،
یعنی
هدایت می کنن. شما حالا مهلتن بید بونیان اسلام ندارد، بونی الاسلام ندارد. این ادله را که کامل کردیم به خاطر ذهن شما گفتم، الان زود نتیجه فکر نکنید. ما این ولایت رو میخوام محکم کنیم که به درد آقا خورد، و بعد میرسید اون طرف، این اسلام چیست، چند قسمه، کفر چیست، چند قسمه، آیا منکره برای کفر هست، نجس هستید، بس جداست. فعلا نتیجه نگیرید، سب کنید. ام هلنی روایی داره. بسیار خوب. اما عقل، دلیل چهارم. عقل دلیل عقلی به معنای کلمه، گفتم برای شما در فقه و اصول که دلیل عقلی میگیم، در حقیقت دلیل عقلی نیست، بلکه دلیل عقلایی است. در این رابطه به حول و قوه خداوند دلیل عقلی ارائه میکنیم. مرحوم خواجه طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تجرید الاعتقاد با شرح علامه هلی که یک جلد هست، صفحه 273 می فرماید البعثت و واجبتون لاشتمالها علی اللطف. این دیگه بیان خواجه و خواجویست دیگه. اول واجبتون یعنی ضرورتون قطعی، واجب در کلام و فلسفه به معنای ضرورت است، به معنای واجب فقهی نیست، واجب فلسفی و کلامی یعنی ضرورت. چرا؟ لاشتمالها علی اللطف، شرح و متنیست با آسانسازی این می شود که بشر نیازی به هدایت دارد، به هدایت درست، و اون هدایت درست بدون این که از سوی خدا توسط پیامبر برسد راهی دیگری ندارد، و اون هدایت درست لطف خداست. لطف به معنای متعارف نه، لطف به معنای کلامی، یعنی فیض الهی است، و قطع فیض از سوی فیاض مطلق ناممکن است. بنابراین بر اساس قاعده لطف واجب است بعثت، بعثت پیامبر. چرا اینو گفتم؟ پشت سرش مقصد پنجم، المقصد الخامس فی الامامه، صفحه 283 4 الامام لطفون الامام لطفون یجب نسبه علی الله امام لطف است لطف یعنی فیضی از سوی خدا که از فساد و تباهی و عذاب دور به سوی حق و مقصد نهایی نزدیک بکند این معنای کلامی لطفه مقرب للحق و مبعد عن الباطل این معنای لطفه امام لطف است لطف به قول شما صغرویان که ثابت شد کبراش یک ضرورت عقلی کلامی است لطف بر خدا واجبه این ضرورت را که در شکل کلامی گرفتیم الان با آسانسازی و واشکافی و واکاوی به عبارت واضح بیان کنیم به این ترتیب میگیم بشر تنها موجودی است که عقل و اراده دارد یک آیات از آیات خداست علم در اینجا جواب ندارد چرا بشر تنها عقل و اراده دارد چرا اسب ندارد چرا میلیون ها حیوان دیگه ندارد حرکت موجودات که حرکت تکاملی است که طرح ندارن تکاملی است دیگه حرکت فیزیکی یا حرکت تکامل دیالکتیکی یا تکامل انواع به خود شما دانشگاهی ها این که طرح ندارد دقت فرمون چرا تنها انسان عقل و اراده دارد چرا این یکی از معماهایی است که علم جواب نداده و این یه مطلب مطلب دوم هم خرج سنگین این انسان برداشته چیه خرجش؟ خرج مشاهده ایشان خرج ملموس کل این پدیده های جهان برای انسانی برای با دید شما دانشگاهی ها علم هم اینا رو دونه دونه ثابت کرده است و جوابش رو هم نداشت قرآن گفت آیه 29 سوره بقره هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جواب داد طرح از بالاست از ماوراء طبیعت گفت لکم نگفت عندکم نگفت علیکم برای منفعت لام انتفاع سود میبرید حتی حیوان موزی غیر مستقیم براتون پادزهر میشود چیزی نیست مگر برای انسان آفریده شده حالا دیگه اون طرف نریم که خیلی بس خدای نخواسته دانشگاهی نشود بعد نمکش کم نشود شما چون اینجا نمک دیدید آمدید دیگه دل شما نشکند که آخ این دوباره دانشگاهی شد به حضور شما پس از که این نکته رو گفتیم این انسانی که عقل و اراده دارد با این خرج سر جاش که نمیچرخد عبس در میاد پس با این خرج عقل و اراده یعنی قابلیت برای چه؟ برای رشد برای کمال برای عروج قابلیت دارد این قابل به فعلیت رسوندن این استعداد نیاز به چه؟ نیاز به مرشد هادی طریقت و ارائه اسوه دارد. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یکی از فلسفه های علمی رسالت ارائه الگوی کامل برای انسانیت است و این انسان به ضرور احتیاج به نبوت و رسالت دارد و الا عبس استعداد باطل آقل قول نمی کند، مخصوصا عملیاتی با این خرج با این سنگینی و قابلیت انسان رو هم دیدیم، جواب اشکال رو هم گرفتیم که چرا اراده و عقل دار، برای که قابلیت ارشاد، قابلیت کمال، قابلیت عروج الالله را دارد. به قول مولانا بار دیگر، از ملک پرون شوم، آنچه آن در وحن آید آن شوم. بعد اینو که داریم، پس ضرورت رسالت یک امری است غیر قابل انکار. این ضرورت رسالت رو که گفتیم، حالا یه دونه اشکال جزئی یا یک حرف بسیار کودکانی جدیدن گفته می شود، از قدیم بود که چه؟ که ممکنه بگیم عقل کافی است. اینو فکر نکنید که روشن فکر را و قلم به دست های مثل ارگون و غیره تازه آورده بود، از قدیم بوده. خود خواجه و امثال اینو یادآور می شود. اگر بگید که عقل کافی است، یک توهم بی اساس. چرا؟ چون انسان یه دونه طبیعت دارد، این طبیعت ترکیبی از دو عنصر متضاده، خاکی و افلاکی، جنبه روحی و جنبه جسمی. این ترکیب ذاتیشه. عقل رشد بکند، درک بیشتر قبول، در کنارش اون جنبه جسمانیش هم رشد میکنه، اون هم عملیات بیشتر، ترکیب به هم نمیخوره. انسان که با گذشت زمان تبدل ماهوی پیدا نمی کند که انسان بشود موجود دیگر و ترکیب دیگر. یه حدیث خوبیست، اینم بگم برای شما خطبا هم خوب نقش ایفا، خوب به درد میخورد، حدیث خشنگیست. حدیثم سندش هم صحیحه، درباره ترکیب انسان. این ترکیب به دو عنصری را روایت تعبیر می کند از عقل و شهوت. حدیث را بخونم، بحار الانوار جلد 60 صفحه 299، باب فضل انسان، حدیث شماره 5. محمد ابن محمد عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابا و یل قومی عن شیخ صدوق عن ابیه علی ابن بابا و عن سعد ابن عبدالله، که گفتم کی بود؟ احسن جزاک الله احسن الجزا و اوفر. سعد ابن عبدالله اشعری قومی که از ثقات و اجلا هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی هم که بازم اشعری قومی که از اجلا و ثقات است، عن علی ابن حکم که بازم اعتبار و توثیق خاص، عن عبدالله ابن سنان که می دونید از مشایخ و اجلا است، روایت سند صحیح است. سألت ابا عبدالله جعفر صادق علیه السلام فقلت له الملائکت افضل ام بنو آدم، فقال قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ان الله عز وجل ركب في الملائكه عقلا بلا شهوه وركب في البهائم شهوه بلا عقل وركب في بني آدم كلتيهما فمن غلب. برای ما طلبا خیلی نکته تکان دهنده ایست. فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. حدیث خوندم که برا ما نکته های آموزنده داشت، در ضمن به یک حقیقتی که ما دنبالش بودیم در بحث هم اشاره شد، و آن این که ترکیب بنی آدم از عقل و شهوته، این ترکیب به هم نمیخوره. بنابراین عقل اگر کاری از پیش ببرد، شهوت هم کارشو میکند. اینجاست که یکی از فواید به اسد در همین کلام تکمیل و کمک عقل است. عقل آدم رو کمک میکند و به کار میگیرد. بنابراین عقل هر قد رشد کند، ضرورت به نبوت به قوت خودش باقی است. این راه که نشد، یک راه دیگه بیشتر نداری، و آن این است که ضرورت نبوت سر جای خودش باقی است، اما پیامبر اکرم که خاتم الانبیا است، این رسالتش به وسیله امامت ادامه پیدا می کند. امامت یعنی استمرار رسالت تا بلندای ابدیت. یکی از فلسفه های طولانی بودن عمر شریف بقیت الله الاعظم همین ضرورت نیاز به بعثت و رسالت، که امامت فقط غیر از صفت وحی مستقیم کل برنامه رسالت و نبوت را در ذهن دارد. هدایت، ارشاد، حفظ دین و هدایت ویژه برای فقهای اهل مکاشفه از شیخ مافی تا سید بحرالعلوم و سید بروجردی و فقهای دیگر قدس الله و اسرارهم. در نتیجه بر اساس ضرورت و حکم عقلی کلامی باید امامت از سوی خدا افاضه بشود و از آنجا که تعیین مصداق هم کار عقل است، چون فضائل و کمالاتی که یک پیامبر دارد و معجزاتی که یک پیامبر دارد امام هم داشته باشد، این ضرورت دلیل عقلی در کنار دلیل عقلی اول کبرویان، قدم دوم مصداقاً علی ابن ابی طالب کمالش، علمش، وجودش، کراماتش از حد بیان و کلام فراتر است. معجزات واحد به در یک جمله وجود علی ابن ابی طالب در جهان با این خصوصیات خود معجزه ایست، نه دارای معجزه، این معجزه ایست که لا متیل لهوف تاریخ، مانندی در تاریخ ندارد. بنابراین بر اساس اجماع و عقل هم امامت به اثبات رسید، شکر خدای متعال. نتیجه پس از که امامت و ولایت بر اساس ادله اربعه با قطعیت کامل به اتمام رسید، انکار ولایت انکار ضروری دین نیست مگر؟ و انکار امامت کفر نمی شود؟ تا اینجا میگیم ظاهر امر این است که انکار ضرورت است، و در نصوص هم دیدیم که انکار و امامت کفر است، صریح هم بود نصوص خاصه. این تمام شد. در نقطه مقابل مردم سنی مذهب، یا به قول شما مسلمانان سنی مذهب، اینها از یک سو منکران ولایتند، از سوی دیگر بر اساس سیره متشرعه و فتوای فقها محکوم به طهارتند. عمدترین دلیل سیره متشرعه و بعض نصوص که فردا میگم بیان جلسه بعد، که شهادت اینا را برای تحقق اسلام کافی میدونن. جمع بین این دو تا مطلب با این قدرت انشاءالله جلسه بعد برای سلامتی آقا زمان سلامت.